هللویا. شکر. شالوم و درود خداوند عیسی مسیح با همه شما عزیزان. شالوم علیکم. شالوم خواریم. Peace be with you. عیسی مسیح گفت آرامش من به شما باشد. بر برادران و خواهران. خواریم که میگیم یعنی برادران و خواهران. همه با هم. مسیح روح القدس روح تهنیته. روح سلام علیکه. شما ببینید پولس چجوری سلام علیک میکنه با وقتی نامه می نویسه به مقدسین خدا. مسیح هم بین ما حضور داره عزیزان. توسط روح القدس ما جلال مسیح رو در همدیگه می بینیم. با همدیگه که سلام علیک می کنیم، لبخند می زنیم، خدا از دل اینا جلال پیدا می کنه. شفا می یابیم، آرامش می گیریم و احساس اون همبستگی در ما و کلیسا بودن تقویت می شه. خدا رو شکر برای بنجامین جان، فکر کنم موعظه منو خلاصه گفت و رفت دیگه. من خداحافظ، بریم یه چای بخوریم با هم. واقعا خدا رو شکر برای روح القدس، چون یکی از نکات بسیار مهمی که می‌خواستم بگم همین موضوع بود که بنجامین جان با چه تصویر زیبایی اینو برای ما بیان که خودم هم چقدر برکت گرفتم. خب عزیزان، میایم برای کلام خدا. برای کلام خدا امروز لحظه ای با هم دوباره میدونم دعا کردیم، بازم به حضور خدا بریم. باشد که سخنان زبانم و تفکر دلم و تفکر دل عزیزانم همه ای خداوند منظور نظر تو باشد، برای جلال تو باشد، برای پیشبرد ملکوت تو و بنای کلیسای تو باشد. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. سلام مسیحیان کره هم خدمتتون میرسونم. انیانگ هستیو به زبان کره، سلامون علیکم کره هست. و منم در کره جنوبی، قبل از گالا پیامو بگم، یه تجربه خاص دیگری دارم. عزیزان ما به غرب آمدن، در غرب برکت یافتن، رشد کردن، کلیساها تأسیس شد. یه عده محدودی هم ما به شرق رفتیم. اونجا هم یه بعدی از معنویت مسیحی رو شما میبینید، یه بعد جمعی معنوی، یعنی collective spirituality بهش میگن. حالا تو غرب بیشتر individual spirituality، اون معنویت فردی خیلی قویه، البته جمعی هم هست، ولی خب اون برای مقدار تاکید بیشتر رو اون بوده. کلیساهای بسیار اهل دعا و اهل بشارت در کره هست، حالا با وجود بالا پایینایی که در تاریخ داره میشه، ولی خب اونجا مسیحیت رشد کرده و یه جوری دورنمای آینده ایران هم تا حدی میشه دید که ناامید نباشیم. اون کشور دومین کشور فقیر جهان بود، مسیح رو نمیشناختن. الان عده کثیری خدا رو جلال میدن، خدمت میکنن و یکی از کشورهای پیشرفته جهان هم هست، تازه بدون منابع. ما حالا منابع هم داریم که دیگه خداوند فیض بده و درها باز بشه، احیا ایجاد بشه. برای کشور ما هم امید هست. پس میدونم همه با این بار قلبی در این مشترکیم. خب حالا بیایم سراغ کلام خدا. موضوعی که برای پیام امروز انتخاب کردم با هدایت روح خداوند در دعا اینه که همشکل این جهان مشوید. مشویم، خودم هم مسئولم. و آیاتی رو که خدا هدایت کرد از رساله رومیان باب 12 آیات 1 و 2 که خیلی از شما حفظین این آیات رو، از ترجمه هزاره نو خدمت رو میخونم. پس ای برادران، در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید، که عبادت معقول شما همین است. و دیگر همشکل این عصر یا جهان یا دنیا مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید، آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل او. آمین. این از کلام زنده و مقتدر خداوند. همشکل این جهان مشوید. یه نکته دیگه بگم قبل از که موعظه رو با هم دیگه بشنویم، اینه که اون چی که الان با شما در میون میذارم معمولاً اون چیزی که خودم توش خیلی ضعیفم. من معمولا برای کنفرانس‌های پارس موضوعاتی انتخاب میکنم که خودم توش گرفتاری‌های جدی دارم. دیدین آدم یه مریضی داره، حالا یا مثلا بخواد وزن کم بکنه، یه کاری بکنه، کلی تحقیق و مطالعه میکنه، دانش زیادی به دست میاره، حتی از اطرافیانش بیشتر. یعنی اون چی که میخوام با شما در میون بذارم به این معنا نیست یزدان الان رفته بالای منبر به عنوان پیر و مرشد روحانی اومده ما رو نصیحت بکنه و حرف نه، خودش گرفتاره، شدیداً هم گرفتاره. من اگه مثلا از یه عزیزی دو تا ضعف میدونم 24 ساعته دارم با خودم زندگی میکنم، دریایی مشکل دارم، مثل یه کسی که داره از تای چاه با تناب مسیح میاد بیرون. یعنی منبر باید میرفت اون پایین یه چاه میکندین و داخل اون چاه براتون موعظه میکردم. جدا این اغراق نیست، خیلی ضعف دارم خودم من تو این زمینه که میخوام باهاتون صحبت کنم و در حال توبه. همین که برادر رو گفت بنجامین جان، توبه روزانه، دعا، مشورت گرفتن از راهنماهای روحانی، منتورا و اینا، آرام آرام رو بیام بیرون. خب قبل از اینکه بریم وارد حالا آموزه‌هایی که باشیم که در این موعظه می‌خوایم با هم دیگه در مرور بکنیم و کاربرداش رو تو زندگیمون ببینیم، چند تا ماجرای واقعی براتون تعریف می‌کنم. ما بچه بودیم، پسر بچه، با پسر عموها و پسرای فامیل می‌رفتیم خونه عمه ما. این عمه ما یکی از اون زنای کرد کلهور قد بلند و رشید و خیلی هم ثروتمند بود و مهمانیایی میداد هر چند وقت یه بار. توی مهمانیش وی آی پی ها بودن دیگه، مثلا حقوقدان بود، رئیس مرکز تجاری بود، نظامیای درجه بالا می اومدن و اینا، خیلی با پزشکای معروف تهران بعضیا بودن اونجا و خیلی تدارک میدید و احترام و یا همه اصلا رو دربایستی و اینا. بعد ما اونجا حوصله‌مون سر میرفت، شلوغ کاری میکردیم، بعضی مثلا شلوغ کاری های وحشتناک، بعضی وقتا مثلا پوست پسته به بچه‌ها میگفتم نریزین دور، پوست پسته رو میآوردیم مثلا یه شلنگ آب بود تو حیاط، اینو میریختیم داخل شلنگ آب، بعد عمه من آبو که باز میکرد تا 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 مثل اسلحه، بعد دست ما عصبانی میشد، بعد میومد میگفت خیلی معذرت میخوام فلان فلان شده ها، مؤدب باشید، یه حرف خیلی بدی میزد بعد میگفت مؤدب باشید، آبرو ما نبردین، حالا با اون لحجه شیرین کرمانشاهی. بعد پدرم میومد به خواهر بزرگش میگفت کره بی بی، خدا خانت آباد بکنه، تو که از اینا بدتری، یعنی ای خواهر خدا خانت آباد، تو که از اینا بدتری، اون حرفی که تو زدی از کار اینا بدتره. بگو میخواست ما رو عصبانی شده بود، میخواست ما رو تصحیح بکنه، ولی خودش یه چیزی میگفت که بدتر از کار ما بود، کلی میخندیدیم اینا. حالا البته تقصیر واقعا حقمون بود یه ذره تنبیه بشیم، ولی خب دیگه در رو حد. یه ماجرای دیگه خدمتتون میگم. من با یه سازمان مسیحی کره ای یه مدتی ارتباط داشتیم. کره ای خدا رو شکر خیلی توسعه های خوبی دادن، عزیزان مقدس و معنوی دارن. یه سازمانی بود که اینا برای نجات کره شمالی دعا میکردن، از دیکتاتوری سیاسی، از فقر اقتصادی، گریه، دعا. بعد اینا معمولا یه شهر تحقیقاتی بود، متخصصای خیلی سطح بالا در علوم مختلف، مثلا ما اشخاصی داشتیم رنکینگ جهانی داشتن، جزء مثلا 10 نفر اول جهان حتی تو یه حوزه هایی. یه شهر خاصی تحقیقاتی مثل سیلیکون ولی تو کالیفرنیا و اینا، ذریبای هوشی خیلی بالا در حد لئوناردو داوینچی، افراد بسیار معنوی و روحانی. بین اینا بعضیا بود حتی عبری و یونانی خونده بودن. یعنی مثلا بله آه بالا آه اوکی اوکی مرسی برادرم. و اینا با تمام وجود قلبای خالص پر از روح القدس، بسیار پاک، قربانی برای خداوند همه جور، ولی یه اشکال بزرگ داشتن. ساختار سازمانی اونا دقیقا شبیه کره شمالی بود، یعنی یک نفر اون بالا بود، قدرت مطلق دستش بود، رهبر خیلی معنوی هم بود اون عزیز، و همه دیگه یکسان. بعد از یه مدتی من متوجه شدم اینجا چیزی سر جای خودش نیست، این عزیزان میخوان برای نجات کره شمالی دعا کنن ولی ساختار سازمانی خودشون از فلسفه سیاسی سازمانی خود کره شمالی داره تبعیت میکنه. دقت میکنید چقدر میتونه آدم حتی با هوش بالا و اینا تو ناخودآگاه خودش همون کار رو تکرار بکنه، بالا داره برای نجات اون دعا میکنه. یه مورد دیگه هم میگم، حالا یه مقدار گرافیکتر، محکم بچسبیم به صندلی ها، کلیسای قرون وسطا، برخی از رهبران و اینا به این نتیجه رسیدن برای اینکه با تعالیم غلط مبارزه کنن دستگاه‌های شکنجه استفاده بشه. البته مستقیما از طرف کلیسا نبوده، ولی خب به هر حال ارتباط داشت و کلیسا تایید میکرد. شما اگه ناراحتی قلبی دارین نرین چک کنین، ولی اگه کسی قلب سالمی داره برید چک بکنید، دستگاه ها رو ببینید، برای اینکه طرف مجبور بشه به آموزه درست مسیحیت برگرده چه شکنجه های فیزیکی و روانی به طرف میدادن. و طرف نشسته بوده فکر کرده، کسی که کلام خدا رو میخونه، روحانی معنوی، بعد حالا گاف الهیاتی اینجا رو پیدا کنید، ما بریم این طرف رو اونقدر شکنجش بدیم که برگرده به ایمان مسیح، حالا شروع کنه خدا رو با تمام وجودش محبت کردن، همسایه خود را چون خیشتن محبت کن. با شکنجه، یعنی خودت اصل محبت رو کاملا نقض بکنی برای اینکه طرف رو بیارش تو راه محبت. ببین چه تناقض و تنشی هست عزیزان. به این کارا رو کلیسا کرده. کلیسا بعضی وقتا تو اوجش بوده، دست به همچه اشتباه و خطاهایی زده. مثال گرافیک تر از اینم هست، کاهنان اعظم زمان مسیح مشیح، کاهنان اعظم افراد بسیار شریفی بودن، اینا آدم های شریری نبودن. بعضی از اینا 17 ساعت 10 ساعت، همین الان شما با ربه های بزرگ یهود رو ببینید، روزی بعضی هاشون نمیتونست ول کنه متون مقدس، 17 ساعت تأمل و تعمق و تعوید و اکسیجیسیس و بیا و مطالعه و علم و فلسفه و درام همه چی، و بسیار پاک زندگی میکردن. و یکی از وظایف اصلی اینا این بود خوش آمدگویی به ماشیه، ushering the advent of Messiah. خیلی با تقوا بودن اینا، واقعا با تقوا بودن. حالا بعضی حالا ریاکاری ها اینا بوده بین فریسی ها اینا، ولی معمولا کاهنای اعظم افراد فوق‌العاده شریف، حتی تو کتاب مقدس هم حتی زمان مسیح باز می‌بینید یه ادبیات نسبتا مثبتی حتی رسولان دارن نسبت به ربای اعظم. همین زمان ما مثلا ربای مناخم مندل شنیرسون در آمریکا، این مرد عزیز اونقدر برای آموزش در آمریکا زحمت کشید که باعث تأسیس وزارت آموزش در آمریکا شد، و روز تولد این مرد روز آموزش ملی آمریکا، آموزش در آمریکا به نام این روز تولد ایشونه، مناخم مندل شنیرسون. یعنی افراد شریر و ضد اینا اگر میدونستن واقعا این مسیحه ماشیای موعوده، جانشون رو قربانی میکردن. ولی کسی که باید آماده کنه زمینه رو برای آمدن ماشیه، خودش باعث مصلوب شدن ماشیه شد. دقت میکنید عزیزان، ما چه گفت دکتر حنا و دکتر قیافا زدن خودشون ماشین رو مصدوب کرد، ای داد بیداد. پس میدونید چه خطری عزیزان، حتی دانش الهیاتی، معنویت خیلی عظیم، دعا، روح القدس، اینا همه چی هست سر جاش، ولی ممکنه یک خطاهای بسیار بزرگی از ما سر بزنه که اصلا وحشتناکه، چیزایی رو نقص کنیم که اصلا تصورش رو نمیکنیم. حالا محکم بچسبید به صندلی، آرام آرام می‌خوام به طرف خودمون، کلیسای ایران و وضعیت خودمون. پس معمولاً برخلاف چیزهایی که بر آنها تأکید می‌کنیم به طور ناخواسته عمل می‌کنیم. این وسوسه یک درگیریه. ممکنه صبح تا شب راجع به روح خدا صحبت بکنم، من یزدان گفتم اولی من خود من دارم بیشتر توی زمینه‌ها ضعف وحشتناک، باید همتون برای من دعا بکنید. خب ممکنه صبح تا شب یزدان راجع به روح القدس و عطایای روح القدس صحبت کنه، بعد خدا یه نفر رو با عطایا میذاره روبروش، بعضی وقتا خدا ما رو آزمایش میکنه، بعد به هر دلیلی که الان جای فرصتش نیست من اینو میندازمش تو حاشیه. ای تو که تمام عمرت راجع به روح القدس و عطایا صحبت کردی، حالا خدا یک نفر رو با عطایا فرستاده روبروت، اجازه نمیدی برای جلال خدا از عطایاش استفاده کنه. تو کلیساهای اتفاقات افتاده ها، من بارها دیدم شخصی اصلا داره از عطایا منفجر میشه طرف، مثلا میگن اصلا اجازه نمیدن تعلیم بده، کاری بکنه، یا به قول معروف برای برکت اون کلیسا عمل بکنه. مثال های متعدد، البته اغراق هم نمی کنه، همه جا اینجوری نیست، ولی بوده در تاریخ کلیسا و حتی در بین بعضی کلیساهای ایرانی. شما ارتباط داریم با شبکه و نتورک ها، شکایت ها رو من میشنوم و تعجب میکنم، ای بابا این برادر مدام داره راجع به روح القدس میگه، چه موعظه، خود من اینقدر برکت میگم میشم گوش میدم اینجوری، بعد میگم یه نفر با عطا خود من فرستادم یکیو گفت برادر اصلا من هیچی، فقط چند روز اونجا بودم و بعد آخر سرم با غم و ناراحتی و دلشکستگی رفت. و سوال بزرگ برای من پیش اومده بود، چه خبره؟ چرا عزیزی که خودش تاکید تئولوژیکال تاکید اصلی الهیاتش اینه، خودش اینو خیلی بد نقضش میکنه ناخودآگاه؟ و بعد عزیزان، حالا میایم بر حالا یاد مثال عمه یزدان هم بیفتید، تو همین درگیریایی که حالا پیش اومد، متاسفانه جنایاتی که شد، خونهایی که در ایران ریخته شد، قلب هر انسان منصفی به درد میاد، حتی مسیحی هم نباشه، حالا با اون وجدان و مکاشفه عام الهی آدم قلبش واقعا درد میگیره. بعد بعضی عزیزان مسیحی، تعداد کمی، من شاهد بودم، اینا به قدری خشمگین شده بودن، تعداد البته اندک و نه زیاد، اقراق نمی کنم، تو جلوی سفارتخانه های ایران میرفتن و حرفایی میزدن مثبت 18 که صحنه مثبت 21. و اونجا یاد عمه خودم افتادم که میگفت فلان فلان شده ها مؤدب باشید. خب یعنی خودش یه فوش بد میداد، بعد از ما انتظار داشت مؤدب باشیم. بعد میگفت خدا خود عزیز من، بعد بعضی ها تذکر دادم که دوست من بودن، گفتم تو مسیحی میگی و از روح القدس پری و این حرف رکیک حتی با نوانس جنسی و اینا تو داری رفتی جلوی سفارت میگی، میدونی تو خودت داری همون کار اونا رو تکرار میکنی؟ آه ما از نهادمون بلند شده به خاطر فحاشی و کارا و ظلم و ایناست دیگه، مثلا برطرف رو بردن بازجویی، اینقدر مأمور فحش داده به طرف. آخه تو چرا فحش میدی؟ تو مأمور امنیتی متخصص باید بشینی ارزیابی بکنی، فحش دادن و نمیدونم چیزای توهینای جنسی به طرف کردن و اینا، اینا چیه؟ این بیکفایتی اون مأمور امنیتی داخل ایران رو نشون میده دیگه. بعد خود مسیحی میاد میره، بعضی ها البته انگشت شمار، میره همون کار رو بدترش رو تکرار میکنه، یعنی ناخودآگاه به شباهت همون کارهای جمهوری اسلامی در میاد. دقت میکنید از آن چرا این موضوع انتخاب شده؟ وقتی که در تاریخ کلیسا شر عظیمی اتفاق افتاده، این خطر برای ایماندارا بوده که الهیات و خداشناسی و رفتارهاشون از تعادل خارج بشه. بگوید ما در الهیات تعدیل میکنیم هر چیزی رو، چون کتاب مقدس کتاب تعدیله، یعنی هر اصلی رو تعدیل میکنه. تعدیل به معنی صرفا میانه روی هم نیست، یه جاهای خدا میگه اصلا تندرو باش. برای مثلا این بی ام وای قدیمی بود 2000 تو یه دکمه توربو داشت، می‌خواست سبقت بگیره، اونو می‌زدی اصلا منفجر می‌شد، ماشین می‌رفت یه سبقت رو می‌گرفت میومد اومد. خدا در برهه‌های از ما می‌خواد واقعا تندرو باشیم، یه جایی هم میگه آروم باش، اصلا ساکت برو، یه گوشه اصلا هیچ کاری نمی‌خواد بکنی، دعا کن، روزه بگیر. ولی طریق متعارف الهی طریقای تعادل و تعدیله. مثلا شما شیر بره ذبح شده خدا از ازل رو می‌بینی، شیر سبت یهودا رو هم می‌بینی، تعدیل میشه. یه جا حاکمیت مطلق خدا بر کائنات، عالم هستی و مخلوقات رو میبینی، از اون ور مسئولیت و پاسخگویی انسان به خاطر تسلیم باش. خیلی داشت حتی پارادوکسیکال به نظر میاد، یعنی حتی الهی دانه برادر مهتاد هم بپرسی میگه یزدان این به صورت رازه، هنوز ما کاملا تمام اسرارش رو نمیدونیم. خب بعضی هاشو ما میتونیم تا حدی بفهمیم، بعضی هاشو نمیفهمیم. تعدیل میکنه کلام الهی، فیض راستی، محبت از اون ور قدوسیت. همینجور نمیگه فقط محبت کنید، میگه باید اون پاکی عدالت خدا رو هم در نظر داشته باشیم و اینا رو میبینیم. تعدیل مهمه. مثلا تو فرهنگ حتی مسیحی، تمدنای یهودی مسیحی، شما این تعدیل باعث پیشرفتشون شده. مثلا بریتانیایی ها خیلی میشه از حکمتشون یاد گرفت، تأثیر مسیحیت در قرون مختلف. اینا در یه دوره علوم به صورت تئوری پیشرفت کرد، مثلا نیوتون و اینا، تمام اینا تئوری‌های خیلی جالب برای توصیف حرکت کائنات. بعد دیدن یه چیزی اینجا کمه، ما هی داریم تئوری میره بالا 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 بالا. گفتم تئوری باید با کاربرد تعدیل بشه. چی شد؟ اومده شروع کردن کاربرد این تئوری‌های علمی، همون تأثیری که کلام الهی رو ذهن انسان میذاره، در یک نوع فرماسیون یا پرورش به ما میده در طول تاریخ. اومدن کاربرد این تئوری ها رو پیدا کردن، انقلاب صنعتی، شدن پیشتازان انقلاب صنعتی در جهان، زندگی بشر رو بردن بالا. بریتانیا شروع شد دیگه، البته کشورهای دیگه هم بودن، اینجا دیگه پیشتاز بودن. یه تعدیل. بعضی وقتا باعث برکت میشه، اگر هم همیشه باعث برکته، و بعضی وقتا وقتی که ما تعدیل و فراموش میکنیم یک دفعه خرابکاری های بزرگ میکنیم. بگو سوال من اینه، حد نهایت مثلا همو عزیزی که میره جلوی سفارت خشمش چیه؟ این خشمش باید با چی تعدیل بشه؟ این تو روش شناسی الهیاتی رو ما درس میدن. این الهیاتی بخوای درس بدی ببین با چی تعدیلش میتونی بکنی. تو همین علم تفسیر تو کانال الهیات پارس ما اینو درس میدیم کجای کلام این اصل الهیاتی رو تعدیل میکنه، حد این خشم کجاست، آیا به مرحله حالا یه صدا رو بلند بکنی، حالا یه ایرادی بگیری، بعد بری یه لعنتی بگی، بعد یه دفعه بره مثبت 18، بعد بره مثبت 21، بعد خدا به داد برسه مثبت 100 هم ممکنه برسه. یعنی یه جایی باید اینا تعدیل بشه. بگو ناخودآگاه شبیه جهان میشه آدم عزیزان اگه تعدیل نکنه. بگو هم شکل جهان مشبید، تمام این مواردی که گفتم ناخودآگاه اونچنان هم مرموز این جهان میاد، چون جهان یه سیستمه، فقط یه گناهان این برای اون ور نیست. آره مثلا من اینجا مثلا با صوفیا دعوام شد سر یه چیزی، آخه خدای من ببخش به صوفیا تو درست روشش اینه، باید به گناهان مشخص به طور خاص زمان و مکان، حتی گناه هم اگر به یادتون میاره بگید، به طور با صورت فکت و واقعیت به حضور خدا برید، یه واقعیته، امروز صبح ساعت فلان دقیقه فلان من یه همچین خطایی کردم خدای، اگه یادتون میاد به تک به تک باید بزنید، این درسته، ولی حواستون باشه اینا یه مونولیته. یعنی اگه یزدان اینجا عصبانی میشه از دست صوفیا، اونور عصبانی میشه مثلا از دست یکی دیگه، اونور میره جلوی سفارت ممکنه یه چیزی بگه که ای داد بیداد. میگه اینا به هم ربط داره. مونولیت میدونید چیه؟ یک تیکه سنگو تراش میدن، اونقدر قشنگ اینو تراش میدن، مثلا یه اسب سوار با یه اسب زیبا با زین و تمام جزئیات، و شما فکر میکنی اینا اجزای مختلف بوده به هم چسبوندن، ولی نه، اینا یک تیکه بوده. تو اخلاق مسیحی اینو درس میدن، اینا یه نوع مونولیته. از اون سیستم فکری این جهان ما باید آزاد بشیم. بکنید اون عزیزان مسیحی که گفتم در کره، الهیاتشون با ایدئولوژی، یعنی الهیات کره شمالی کاملا متفاوت بود، ولی فلسفهشون تقریبا یکسان بود. حالا نمیخوام بگم یکسان، خیلی زیاده، حرف زیادیه، شبیه بود، شبیه. این خطرناکه. فلسفیشون، فلسفهشون شبیه بود، الهیاتشون متفاوت. عمه یزدان با یزدان، نکن دوتا ما بیادب، اون معدب. خب مثلا ایدئولوژی ها فرق، ولی بعد یک دفعه میدید روشه خودش بیادب میشد، ناخودآگاه از دست ما انقدر عصبانی میشد که تیم. یا مثلا فرض کنید من میخوام یک کشیش دیگه عزیزی از همکارام، این اعضای کلیسا همه با هم اختلاف پیدا کرده بودن، محبت نمیکردن، رفت پشت منبر فریاد میزد محبت کنه، چشاشو زاغ کرد، بعد من بعد موعظه بهش گفتم اونجوری که تو موعظه کردی خشم و نفرت انگار در همه اعضا متنفه، خودتو باید با محبت محبت رو بگی، نه اینکه بری اونجور بس چشاتو زاغ کنی به اعضای کلیسا تو اینا. خب بس نگاه میکنید از ما از کجاها ممکنه آسیب ببینیم، حتی اگه کاهن اعظم باشیم، حتی اگر استاد معنوی باشیم، ممکنه ناخودآگاه اینا آن آرتیکولیتد فلسفی یا فلسفه های اظهار نشده است که تو الهیات اینا رو درس نمیدن، اینا رو تو پرورش های روحانی پیداشون میکنیم موقعی که در حال از نظر معنوی در حال رشدیم، احساس میکنیم یه چیزی اینجا گیره. یزدان تو داری الهیات درس میدی، داری شبانه میکنی، نمیدونم دعا میکنی، از روح القدس هم پری، چیزا به معجزات هم ترجمه میکنی، ولی یه گیری داری و حواست باشه، داری یه جاهای شبیه همون دنیایی میشی که بر علیهش داری قیام میکنی. بگویید حتی در بین ما ایرانی ها از آن بیشتر ما باید مراقب باشیم. مثلا همین حالا بحث سیاسی الان نمیخوام بکنم، ولی اپوزیسیون های سیاسی ما، من خیلی ساختاراشون رو بررسی میکنم، ولایت مطلقه این شخص، ولایت مطلقه اون شخص، جرأت نمیکنی یه انتقاد بکنی. خب بابا اونور که همینه که، پس شما داری با چی مبارزه میکنی؟ دقت میکنید عزیزان، همون فلسفی سازمانیه. خب ما باید عوض بشیم یه مقدار، مخصوصا کلیسا، ما قدرت روح القدس با ماست، ما مجبور نیستیم، این تاریکی جهان بر ما مسلط نیست. البته طبق انسان شناسی مسیحی ما یک ایماندار یه انسانیت کهنه هنوز باش درگیره، ولی تحت تسلطش نیستیم، به قدرت خون عیسی مسیح و مصالحه‌ای که با پدر عیسی برای ما آماده کرده، به قدرت قیام عیسی مسیح، به قدرت کار روح القدس در درون ما، ما اصلا مجبور نیستیم از مدل‌های این جهان پیروی کنیم و میتونیم با قدرت خدا غلبه بکنیم. خدا قول داده که به ما دلی تازه، روح تازه میده. آمین. پس ما تحت تاثیر اون قدرت نیستیم، ولی حواسمون باشه. هر کدوم از ما هنوز حالا یه آموزه رو با هم مرور بکنیم، آموزه تقدیس ایمانداران. خب ما لحظه که به خداوند ایمان میاریم و به قول معروف تولد تازه و اینا از نو مولود میشیم، یک تقدیس کامل یا قطعی برای ما اتفاق میفته که بهش میگن definitive sanctification. یعنی همونجا خدا این دیگه مال منه، این 100%. هیچ کس نیست مثلا 2.3 میشد مسیحی، اون یکی 5.6% مسیحی. نه، این 100%. ولی یه تقدیس پیشرونده هم هست که بهش میگن progressive sanctification، که دو تا بود داره. یه بود مثبت داره که شبیه مسیح میشیم به تدریج، محبت، ایمان، محبت، خوشی، سلامتی، هل، مهربانی، نیکوی، ایمان، تواضع، پرهیزگاری، میوه روح القدس همش در محبت جا میشه. اونو به طور مثبت تولید بکنه، به شباهت مسیح در میاره. یه جنبه منفی هم داره که جراحی، همین صحبتی که بنجامین جان کرد، توبه روزانه، آزاد شدن تدریجی از آلودگی های انسانیت کهنه، وصل به اون سیستم. بکنید من یزدان اومدم بیرون از ایران، من ایماندار اومدم بیرون، پر از روح القدس، لمس، عاشق کلام خدا، خدمت اینا، ولی یه پکیجی هم با خودم آوردم. یعنی اون بود تاریک من، انسانیت کهنه یزدان، همون سیستمیه که انگار تو جمهوری اسلامی داره بلا رو سر خودشون و مردم و کشور اینا میاره. خب یعنی یه جمهوری اسلامی درونی در درون من انگار داره کار میکنه. چجوری خودشو نشون میده؟ چه چیزایی اونجا ما الان فریاد میزنیم به درگاه خدا؟ سوء مدیریت مثلا. دیدی که با چه کار کردن؟ با بیت مناطق حاصلخیز رو خشک کردن، نمیدونم منابع انسانی رو هدر دادن، فرار مغزا دادن، هرچی اینا متاسفانه بد مدیریت کردن. تمام امکانات خدا بهشون داد. بعد حالا بیام ببین یزدان، تو کلیسای ایرانی و آقای یزدان، برادر یزدان، تو خودت مدیریت درست میکنی؟ مدیریت چیه؟ یه برنامه ریزیه، درسته؟ پلنینگ، یه سازماندهی، یه ارگنایزنگ، یه هدایت و راهبریه که اون برنامه اجرا بشه، یه هماهنگیه و یه کنترل که ببینیم کارا پیش میره یا نه. مثلا اگه من وسط یه برنامه میریزم، وسط کار ولش میکنم، خود من دارم جمهوری اسلامی رو دارم تکرارش میکنم خارج از کشور. اگه تو کلیسای خودم بیام یه برنامه ریزیایی بکنم، هماهنگی نکنم، بعد مثلا سازماندهی درست نکنم، همون سیستم انگار آوردمش خارج از کشور با خودم. مدیریت مالی نکنم، نمیدونم مدیریت منابع انسانی درست نکنم، و بعد در نهایت مدیریت خود مدیر باید خودش رو مدیریت بکنه، میگن سلف منیجمنت. و تمام اینا الهیات کتاب مقدسی داره، اینا اختراعات قرن 20 نبوده ها. شما از اول پیدایش تا مکاشفه به رسولان ببینید پولس چجوری مدیریت میکنه، برنامه ریزی میکنه، سازماندهی میکنه، قشنگ راهبری میکنه، نامه مینویسه، چک میکنه، فلان، بعد کنترل میکنه، ببینه کارا پیشرفته نرفته، یکی میفرسته اونور اینور، خیلی جالبه، تمام اینا رو انجام میده و در نهایت خودش هم مدیریت میکنه. یعنی مدیریت یه چیزی نیست حالا ما اختراع کرده باشیم، تمام اینا ریشه بیبلیکال تئولوژی اف منیجمنت. اصلا خود من کنفرانس بعدی میخوام اینو درس بدم درباره خدمت مدیریت بر اساس کتاب مقدس. اگه سوء مدیریت در کلیسای ایرانی در یزدان هست، حواسش باشه که خود اون داری فریاد میزنی سر اون، تو به خود داری چی کار میکنی یزدان؟ کاراتو به موقع تموم میکنی؟ درست سازماندهی میکنی یا نه؟ یا خیلی مسائل دیگه هست. نگاه کنید دل ما پره از بی‌نظمی. نگاه کنید بی‌نظمی که اونجا هست. آیا ما نظم خدا رو شکر برای کلیسای آی سی اف؟ خیلی همه چی منظم، مراد منظور من آی سی اف نیست، ولی بعضی جاها من میبینم به همون بی‌نظمیایی که داخل هست بین جماعت‌های مسیحی ایرانی هم دیده میشه. خب یا ناکارآمدی، آیا ما کارآمدی رو اصل قرار میدیم تو کارامون؟ آیا واقعا طرف باید آموزش اون کار رو داشته باشه نداشته باشه؟ فقط تون میگم ناشایسته سالاری، کاکیستاکراسی که تو ایران هست متاسفانه، اصلا جوک ساخته بودن، هرچی ناشایسته تر باشی مقام بالاتر میره، در برابر شایسته سالاری یا مریتاکراسی. آیا واقعا دل یک رهبر، یک مسیحی دنبال شایسته ها میگردیم؟ یا دنبال مثلا رفیق بازی و این فلان، این خوش این خوشگله و صداش خوبه، این به اینجوری اصلا نمیشه کلیسا ملکوت خدا را پیش برد. خدا از ما با اینا روح القدس، روح نظم، روح انضباطه و تمام اینا تو دل کار روح القدسه. اینا همه پدیده های معنوی. حالا من نمیخوام بمبارانتون بکنم با هزار تا آیه از کتاب مقدس، هست تمام اینا رفرنس داره تو کتاب مقدس، خودتون میدونید. حتی کلام خدا میگه از دستگذاری همینطوری کژوال به طور اینور و اونور پرهیز کن، مبادا بر گناهان خودت بیفزایی. یکی که آماده نیست بذاری توی خدمتی بندازیش جلوی شیطان، بیچاره اصلا لغزش میکنه. یا مثلا فامیل سالاری اونجا هست، آیا بین مسیحی های ایرانی دیده میشه یا نمیشه نپوتیزم؟ این فوق العاده خطرناکه. اگه دیدید یزدان یه برادری خواهری هست که خواندگی داره، عطایا داره، آموزش و تحصیل الهیات داره، تجربه داره، شخصیت عالی داره، اونو میذاره کنار، پسر خودشو میذاره اونجا، این باید به یزدان با توبه بکنه. بعد یزدان نباید برنشه بره جلوی سفارت اونجا داد و بیداد، نه که بره بگه که آی چرا اونا فامیل سالاری میکنن. بابا خودت تو اول یزدان خودت درست کن. خود من خیلی از اشتباه کردم و ناخودآگاه علتهای مختلف هم داره، با توبه بکنیم از این چیزا، از اون چیزی که از دستش آه میکشیم نباید همونو تکرار به شدت باعث لغزش میشه. به این فامیل سالاری و اینا باعث میشه اقتدارهای روحانی نقض بشه. اسپریچوال اتوریتی ها فوق العاده برای خداوند مهمه. یه برادر یه عزیزی در رسالت میکنه برای خداوند، رشد روحانی، قول ایمانه برای خودش، یه بچه رو مثلا من بذارم بالای سر اون، این بچه اصلا آماده نیست، هنوز درگیر احساسات جوانی و فلان اینا. بعد تو حملات شیطان تو جنگای روحانی متناسب با اقتدار روحانیه. نوع حمله که شیطان به یه جنرال 4 ستاره ایمان میکنه مثل برادر مرداد و روبرتو اینا، با نوع حمله که مثلا به یه سرباز صفری مثل من میکنه فرق داره. نوع وسوسه‌ای من اگه منو بیارن بذارن یه جایی که مثلا جای یه جنرال 3 ستاره، حمله اونجا شدیدتره. مثل اونه من بوکس بلد نیستم، خود بوکس چیزی نیست، یه دستکش بکنی دست دو تا مشت میدازی. منو بذارن جلوی مایک تایسون، از این پنجره پرت شدم 6 متر اونور، تمام استخونام خورد میشه. طرفو میذاریم روی جایی استخوناش خورد میشه، لغزش میخوره. ولی چرا لغزش خورد؟ خطرناک عزیزان، ریسک نکنیم. اگه واقعا کسی رو دوست داریم مواظب باشیم. اینا اقتدارهای روحانیه. ارتش‌های منظم اینا رعایت بکنن که میتونن کشوراشون رو حفظ بکنن. شما تو ارتش ببین حتی این رنگ‌ها حساب کتاب، یه جنرال مثلا تک ستاره حدود یه تیپ یا بریگید رو باید بتونه حدود 2000 نفر رو فرماندهی بکنه، مدیریت کنه، راهبری بکنه، آموزش باید ببینه، دوره فرماندهی و ستاد بهش میگن دافوس. بعد چند سال کار بکنه، بعد آماده بشه برای مدیریت یه لشکر که میشه سرلشکر، حدود 3 تا تیپه، یعنی حدود 6000 نفر. بعد یه سرلشکر چندین سال باید زحمت بکشه، آموزش ببینه، دوباره مدیریت فرماندهی، رهبری، با همه سازمان‌های ارتش کار بکنه، آماده بشه برای سپهبدی که حدود 3 تا لشکر حدود 18000 نفره. و بعد آخرش دیگه میشه ارتش بود، حدود 54000 نیرو رو این باید همه چیشون رو بدونه، بریفینگ بگیره مثل رئیس، باید یه کشور رو بتونه اداره کنه. نه اینکه مثل بعضی کشورها که شما اسمشون نمیدونید، طرف مثلا صداش خوب بود سردار خوانندگی، طرف رانندگیش خوب بود سردار رانندگی، بعد نتیجه سردار خوانندگی و رانندگی میشه این، در عرض یک ساعت میره تمام رفت. بابا جان طرف اینا یه به خیابانی بود حسن آباد، اونجا پدر من نظامی بود، درجه میخرید، ارتشی بود. بعد من به شوخی با بابا گفتم درجه ارتش بودی را برای من بگیر. عصبانی شده دست من، گفت خجالت بکش، اینا حرمت داره. گفتم بعد چی اینا به درجه میگیرن اینا؟ با اونا کارت نباشه. گفت حرمت این چیزا شکسته میشه. آقا کشیشی، این یقه، اینا اسباب بازی نیست. اینا واقعا آدم باید آماده بشه، آموزش ببینه از نظر روحانی، از نظر چیز. بعد اگه ما همون اشتباهات جمهوری اسلامی رو تو کلیسا بیاریم، عزیزان خود ما به همون نقطه میرسیم، شکست میخوریم. نهضت هایی بوده در طول تاریخ اومدن، این یک بهار زیبا، تاریخ کلیسا رو دقیق بخونیم، محو شدن، جذب شدن. کلیسای ایران هم یک هشداری خدا به من یزدان به عنوان یک کشیش ایرانی میده، یزدان مواظب باش. اگر میخوای این کلیسا این جریان ادامه پیدا بکنه، سالم جلو بره، یک استخوان بندی ستون فقرات الهیاتی خوب داشته باشه، محبت جریان داشته باشه، سازماندهی درست داشته باشه، درست هم شبیه جمهوری اسلامی خودت نکن این کلیسا رو، ببر بذار تقدیس بشه، بذار جلال مسیح در نظم و انضباط و اون خدمت ها آشکار بشه. دقت میکنید عزیزان؟ اینا موضوعاتیه که من تو ذهنم بود. حالا نمیخوام خیلی طولانی، خیلی موارد هست، مثلا گشت ارشاد. خب حالا چند تا خنده دارشم بگم. اونور ما اعصابمون خورد از دست گشت ارشاد. حالا یه سوال، آیا ما گشت ارشادای ورژن مسیحیش داریم یا نداریم تو شبکه‌های مجازی؟ حالا یکی یه جای اشتباهی کرده، یه برادری مثلا یه چیزی اشتباهی، هر جا عزیزی بود که اصلا انگار این اگه ونداش هممون رو دستگیر می‌کرد. هر جا من یه عکسی می‌ذاشتم یه کامنت می‌ذاشت محکم گشت ارشاد بود. یعنی بیچاره کرده بود منو، بعد دستم می‌لرزید فیسبوک باز می‌کردم، قایم شده بودم از ترس. این گشت ارشاد برادر خیلی عزیزی هم هستا، بعد خودش مخالف گشت ارشاد داخل ایرانه، بعد خودش شده گشت ارشاد مسیحی، هر جا میری یه بم میندازه برای ما. خیلی هم الهیات خوب خونده، همه چی خونده، خود چه فرق؟ برادر من این روشش نیست، مثلا عکس خانوادگی گذاری بعد میاد اونجا آی تا اوکی میخوای تو ساکت بلند یه ربطی باید داشته باشه آخه، تنها با ما صحبت بکن بلند. این تکرار هم میشه متاسفانه، این روزا کم هم نیست همچین گشت ارشاده. یا انصار الحزب الله تو ایران بود، یه گروهی بودن اینا لباس شخصی چماق میگرفتن تو سر زن و بچه مردم میترسوندن، که دیگه به حدی رسید که خود همین آقای قالیباف بود اون زمان نیروی انتظامی گفت اینا که لباس شخصی که وقتی ما مأمور داریم، به خودشون صداشون در اومد. بعد یه برادر عزیزی من مثلا یه مثالی من دیدم همین امروز صبح خوندم درباره یکی از خادمین عزیز ایرانی حرف خیلی بدی زده بود، اینم خودش خیلی الهیات خوب میخونه، دیدم من تیر کشید امروز صبح، خدا نکن دقیقاً انصار حزب الله رو من دارم انصار المسیح میبینم. الان اون انصار حزب الله بود، الان این شده انصار المسیح، انصار مسیح با خشونت و بی پروا هر چی از دهنش میاد به این اون میگه و این ورژن مسیحی اون شده. یعنی دقیقاً همون فلسفه رو جمهوری اسلامی رو آورده آمریکا یا الان اروپا یا هر جایی داره انجام میده. لوتر از دست پاپ میگه من پاپ رومی نگران نیستم، من از پاپ درونی خودم نگرانم. من یزدان ایزدان نگران زیادی درباره جمهوری اسلامی ندارم. من میدونم خدا دانیال 4:17 حضرت متعال بر ممالک آدمیان سلطنت میکند و او خودش این سلطنت رو به هر که صلاح بدونه میدونه میده و به پسترین آدمیان. خدا میدونه چی کار میکنه و قدرت های اجتماعی سیاسی جهان به درون و برون استفاده میکنه. ما هم دعا میکنیم، فعالیت هم 10 برابر این چیزی که هست باید بکنیم. خود من معتقدم مسیحا باید فعالیت سیاسیشون 10 برابر باشه عزیز، 100 برابر بیشتر، چون یه کار مقدسیه. ولی باید حواسمون هم باشه عزیزان که اون جمهوری اسلامی درونی یزدانه که خطرناکه، با تمام اون سوء مدیریت ها، بی نظمی ها، ناشایسته سالاری ها، آوردمش بیرون از ایران، اینه که خطرناک. اگه با توبه روزانه بنجامین گفت مدام با توبه، این نباید جمع بشه این چیزا، ما باید از انسانیت کهنه آزاد بشیم عزیزان. توبه روزانه، حتی کشیشه ها، شبانا، من میگفتم اونجا بزرگترین افراد تو اون سازمان بودن، حواسشون نبود، خودشون سازمان شد کره شمالی و بعد از چند سالم چیز شد اصلا به امریکا. اونجا نگاه کنید عزیزان، ولایت مطلقه اونجا بده، بعد تو کلیسا ولایت مطلقه فلان کشیش مثلا، ولایت مطلقه فوق مطلقه است. حالا باز اونجا یه مجلس خبرگان و یه شورای تشخیص مصلحتی و یه 4 تا چیز این دوور گذاشتن، ولی این بابا مثلا یه دوست عزیز من که تمام از گوشت تنش هم میکنه ها برای خدمتش، واقعا قربانی میکنه، ولی ولایت فوق مطلقه را انداخته. داریم ما بین خود ایرانی، بعد خود این دشمن مثلا میگه اونا چرا این کارو میکنن، خیلی جالبه. بعد خودش یک انتقاد بگه کار تمومه. و خدا رو شکر میکنم برای مقدسین خدا، نمونه های ایمان ما، مثلا برادر مرتاد عزیز، برای جلال خدا میگم نه جلال برادر، ما مثلا پارس ملاقات داشتیم چندین بار، اصلا خود من با بعضی نظرات برادر مرتاد مخالفت میکردم، این برادر با فروتنی گوش میداد ببین اصلا دارم چی میگم، بعد 7-8 دقیقه با فروتنی اصلا مجبور نیست برای من توضیح بده تو کی هستی اومدی الان کره به من چی میگی، اینقدر با فروتنی برای من توصیف کرده زمینه اون تصمیم و بعد آرام یک تاریخچه از اون تصمیم و چجوری تو آرام منو متقاعد کرد و خدا رو شکر کردم براش، نه آسمان به زمین اومد، نه من اخراج شدم، نه چیزی. و این کمک میکنه به رشد عزیزان. ما باید این عوض کنیم نمونه هامونو. ما مجبور نیستیم همونو در خارج از کشور تکرار بکنیم. سلبریتی بازی هایی که میشه نمیدونم فلان نمیدونم مداح بازی و اینا که بود اونجا، اگر بین ما مسیحی‌ها افراد مقدس و عمیق به حاشیه میرن خطرناک اجزا. نباید سلبریتی بازی بکنیم ما، اصلا این درست نیست. سلبریتی من مالکوم استیره، یه برادر عزیز که شما میشناسینش. این برادر همیشه هم پشت صحنه است، میگه همش همین ایرانی‌ها رو میندازه جلو. این مرد خدا با فروتنی پاهای همه رو میشوره. اگه میاد پشت منبر موعظه میکنه، اونجا یه چمدون آدم هم کمک میکنه، اینقدر فروتنه. من از یه مرد خدایی شنیده بودم، میگفت راه منبر، خیلی معذرت میخوام، میگفت از توالت کلیساست. یعنی نکته تعدیل کننده عام بالانسینگ کانسپت منبر توالته. خیلی معذرت میخوام انقدر واضح میگم. اگه کسی حاضر نباشه توالت رو بشوره، نباید پشت منبرم موعظه بکنه. ما باید فروتن باشیم و اینا رشد میده. روح القدس به وجد میاد وقتی که ما از سیستم این جهان فاصله میگیریم و با روح خدا مشارکت میکنیم. آیاتی هست که خدا به ما امید میده عزیزان و به اینا به ما کمک میکنه راهو پیدا بکنیم. یعنی نباید ناامید بشیم از قدرت این جهان. بکنه اول که یه هشدار میده، میگه رومیان باب 2:1 میگه پس تو ای آدمی که دیگری را محکوم میکنی، هر که باشی هیچ عذری نداری، زیرا در هر موردی که دیگران را محکوم میکنی خیشتن را محکوم کرده یزدان، چون تو که داوری میکنی خود همان را انجام میدی، بدترش هم انجام میدی. کلام خدا تو رومیان 2 به یزدان هشدار میده. و بعد تو کتاب ارمیا ریشه این مشکل رو میگه. حالا چه کار بکنیم؟ میگه ارمیا 17:9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار. از دل شروع میشه، کیست که آن را بشناسد. و بعد حزقیال 36:26-27 امید میده. با همین دل خدا چی کار میکنه؟ و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. این وعده الهیه در مشارکت با روح القدس و کلام الهی آگاه بشیم. ما لحظه که با آگاهی میرسیم، حواسمون باشه به بعد تاریک خودمون، انسانیت کهنه، آگاه که بشیم با روح القدس میدونیم چیکار بکنیم. کلام هست، معلمین هست و باید به هم کمک بکنیم. ولی این موعظه رو که من کردم توقع نداشته باشه والا دنیا آسمان بزنه همه چی عوض بشه. نه، الان خود من به شما قول میدم اولین نفری که این موعظه رو نقض بکنه کشیش یزدان رسه. هنوز در حال در پایین اومدن دایمدم پایین نقضش میکنم. چرا؟ یه بود منفی این که شاید بگید ای بابا موعظه ما میشته میگه یه کاربرد بسته که چرا تو چرا موعظه کردی وقت ما رو گرفتی و خودت هم میخوای نقضش کنی. ناخودآگاه عزیزان، مثلا من مثلا ممکنه یه بیماری عصبی بگیرم دستم بلرزه، خب شما هی بگی برادر نلرز، نرزیدن درست نیست. نه خب دست خودم نیست، با نصیحت چیزی که ناخودآگاهه به این راحتی درست میشه. ما باید همدیگر رو تحمل کنیم، باید شفاعت بکنیم، باید منتور راهنمای روحانی داشته باشیم در محیط کلیسا و به هم عشق بورزیم. هممون گرفتاریم عزیزان، از این لحاظا همه داریم پکیجای فرهنگی غلط داریم. فرهنگ الزاما چیز بدی نیست، همه داریم، باید به هم کمک بکنیم. امید اینجاست که خود روح القدس کمک میکنه. نترسیم، شما تحت تسلطش نیستین. حتی اگر ناخودآگاه هم باشه تسلطی بر ما نداره، چون خون مسیح ما رو پاک کرده، از داوری خدا ما رهانیده شدیم، ما اون بند ناف ما رو بریده، ما متولد شدیم. ما مجبور نیستیم تحت تسلط اون فلسفه ناسالمی که فقط هم جمهوری اسلامی نیست عزیزان. ما همش اینم مواظب باشید. یه خطر فقط با این میخوام آرام آرام تموم بکنم که تمام اونو شیطان بعضی وقتا یه چیزی رو میکنه سمبل شر، بعد از جاهای دیگه ضربات وحشتناک بهمون میزنه. بکنید در از 2 شب میگن هزاران نفر کشته شدن اونجا و واقعا شرارت بار بود و همه ناراحتن. هر کس هم بخواد تایید بکنه واقعا داره با شیطان همکاری میکنه. این کار چه داخل ایران چه بیرون از ایران کار بسیار شنیعی بود و زشت، اصلا قابل توجیه نیست به هیچ عنوان. ولی حواسمون باشه که مثلا برای یک کشور عزیزی که اسم میارم فوق العاده پیشرفته و بزرگ در جهان، حدودا سالی 1 میلیون سقط جنین میشه اونجا. سال 1,000,000 کودک بیگناه کشته میشه. حالا شما برید آسمان با یه سفینه فضایی نزدیک تخت خدا با کمک روح القدس از چشم خدا نگاه بکنید به اقوام و ملل جهان. اینجا مثلا چند از 40,000 نفر کشتن. آه چقدر شرارت میکنن. این بر نگاه میکنه خدا و 1,000,000 نفر رو کشتن. ای داد بیداد. بعد داعش سالی حدود 9,000 نفر رو میکشت، سر میبرد و کشتار میکرد و اینا. تو اون کشور پیشرفته، من نمیخوام حالا حاشیه ایجاد بکنم، تو خودتون برید یه سرچ بکنید آمار سقط جنین رو فقط تو بعضی کشورهای پیشرفته پیدا کنید، سالی نزدیک 1,000,000 انسان بیگناه. برای این دعا میکنیم، اینو اول اونورم دعا کنیم. فقط مشکل جمهوری اسلامی نیست، صحبت جمهوری تاریخ این دنیاست. تو این دنیای تاریخ همه جا گرفتاری هست. حالا ما ایرانی ها خوانده شدیم، البته به طور خاص ملت و کشور خودمون رو دعا بکنیم، برای آزادیش تلاش بکنیم تمام وجود، چند برابر بیشتر هم باید فعالیت های سیاسی پخته و شاگردسازی شده انجام بشه به نام عیسی مسیح. پس نگاه کنید، مشکل از قلب ماست. ما با تو قلب خودمون با کمک روح القدس بر اون تاریکی غلبه پیدا بکنیم. نترسیم، تو خدا ما رو آزاد کرده. حتی اگر بعضی وقتا ناخودآگاه اشتباهات به کلیسا باید به هم دیگه کمک بکنیم، ما آزاد شدیم. و در نهایت باز همون آیه که اول خوندم رو با هم مخاطبه میدم، رومیان 12:1-2 میگه پس ای برادران در پرتو رحمت های خدا از شما استدعا میکنم. نگاه عادی نیست لحن رسول خداوند، که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید، که عبادت معقول شما همین است. تقدیم کنید تمام وجودتون رو و دیگر هم شکل این عصر مشوید، هم شکل عمه یزدان مشوید، هم شکل کره شمالی مشوید، هم شکل جمهوری اسلامی مشوید، گشت ارشاد مشوید، انصار حزب الله انصار چیز نشید. تمام اینا رو داره به ما میگه، سوء مدیریت نکنید، هم شکل اونا نشید، بی‌نظمی نکنید، به موقع کاراتون رو انجام بدید و خیلی چیزای دیگه. سیستم رو داره میگه هم شکل این اصل مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود. و این یه عمل مداومه تا آخر عمره. هر روز ما باید نو بشیم، هر روز توبه روزانه باید داشته باشیم. برادر بنجامین عزیزم گفت دگرگون شوید، آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل او. آمین. خدا برکتتون بده. ببخشید من اوور تایم هم رفتم، خود من نقضش کردم و نکنم زمان موعظه همین موعظه که دادم اونجا مثلا بی نظمی، خود من بی نظمی کردم. خدا من بر من گناهکار، خدا برای من بدبخت دعا کنید عزیزان، آزاد بشم از این چاه بیام بیرون. خدا برکتتون بده.